به رغم تردیدهای زیاد در آمار تلفات ویروس کرونا در ایران، رهبر جمهوری اسلامی میگوید در این زمینه شفاف بودیم.
همه شواهد دارن نشون میدن که جمهوری اسلامی در قضیه کرونا پنهانکاری داشته.
با افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران، روسیه سفر مسافران ایرانی به آن کشور را ممنوع کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد اورانیوم غنی شده ایران از 1000 کیلوگرم عبور کرد. این مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما بمانید. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در سخنانی ادعا کرد که مقامات مسئول در ایران از همان روز اول با شفافیت تمام مردم را در جریان پیشرفت ویروس کرونا قرار دادند. او در ادامه بدون نام بردن از کشوری، برخی از کشورهای را در جهان متهم به پنهانکاری درباره بیماری کرونا کرد. این ادعای رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که مقامات جمهوری اسلامی در روزهای نخست که گزارش های متعددی از ابتلای این بیماری در ایران منتشر شده بود، با اصرار این اخبار را تکذیب می کردند. با این حال آماری هم که این مقامات از تعداد تلفات و مبتلایان به کرونا تا کنون منتشر کردند، همچنان با تردیدهای فراوانی روبروست. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و نخست ارزیابی او را درباره ادعاهای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص بیماری کرونا در ایران پرسیدم.
همه شواهد دارن نشون میدن که جمهوری اسلامی در قضیه کرونا پنهانکاری داشته. اولین موردی که اینها اعلام میکنند 30 بهمن همین امسال هستش و کمتر از 2 هفته از این زمان سپری شده، در حالی که الان تعداد مبتلایان به بالای 2300 نفر رسیده. این سرعت رشد برای ویروس کرونا کاملا غیر طبیعی است. اگر مسئولین جمهوری اسلامی به موقع خودش اون رو اعلام می‌کردن، ما نمی‌باید شاهد یک چنین سرعت رشد بسیار بالایی باشیم، مخصوصا آمارهایی که هر روز اضافه میشه نشون میده که ابتدای امر مسئله پنهان شده بوده، حالا به دلایل مختلف، ظاهرا بحث راه بیماری 22 بهمن بوده، بحث انتخابات بوده یا هرچه. امروز ما مواجه با یک پیک هستیم که این پیک نشون میده که باید خیلی پیشتر از اینها، حداقل 1 ماه قبل تا شاید هم 1.5 ماه قبل باید ویروس وارد کشور شده باشه که ما امروز با این پیک مواجه باشیم.
آقای توفیقی، در حالی رهبر جمهوری اسلامی از شفافیت در خصوص بحران ویروس کرونا در ایران صحبت میکنه که تردیدهای زیادی درباره آمارهای ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با تلفات این بیماری در ایران وجود داره، شما خودتون پزشک هستید و در این حوزه هم کار کردید، آیا همین آمارهای رسمی که مقامات جمهوری اسلامی ارائه میدن با آنچه که در سطح میدانی این بحران وجود داره همخوانی داره؟
حالا اون چیزی که در سطح میدانی داره گزارش ها میاد و اخبار غیر رسمی که میرسه، صحبت از 400 مورد و یا حتی بالاتر هم کردن، که به هیچ وجه اصلا با اعداد و ارقام رسمی که منتشر شده انطباق نداره. اما در خود همین آمارهای رسمی هم که اعلام میکنن یک تناقض وجود داره و اون درصد کشندگی بیماری هستش که 2 برابر میانگین جهانی هستش و خب این خودش داره به وضوح نشون میده که مسئولین جمهوری اسلامی در بیان آمارها دقت ندارند و واقعیت رو اعلام نمی کنند. بنابراین به نظر میاد که به خاطر کنترل ابعاد رسانه‌ای و همینطور که مثلا آقای خامنه‌ای میاد میگه که خب این بیماری از این بدتر هم میتوانست باشد، خب طبیعتاً به نوعی میخوان عادی سازی کنن، عادی جلوه بدن شرایط رو به خاطر کنترل اوضاع، در حالی که اینگونه نیست. یعنی وقتی شما به واقعیت ها مراجعه میکنید میبینید انقدر اوضاع غیر عادی است که این آقایون مجلسشون رو هم مجبور شدن تعطیل بکنن.
آقای توفیقی، به مجلس اشاره کردید، روز سه‌شنبه هم اعلام شد که با حکم حکومتی آیت الله خامنه ای بودجه سال 99 مستقیما از کمیسیون تلفیق مجلس به شورای نگهبان ارجاع داده شد به خاطر تعطیلی مجلس و مسئله ویروس کرونا. پیامدهای سیاسی این اقدام رو چطور می‌بینید؟
فکر میکنم که بر اساس اون چیزی که ما در دنیا داریم میبینیم، وقتی که یک شرایط بحرانی ایجاد میشه، برای اینکه جوامع بتونن از خرد جمعی بهره‌مند بشن، میان تصمیمات مهم اینهاشون رو در پارلمان میگیرن. حتی اگه لازم باشه شرایط اضطراری اعلام میشه، جلسات فوق‌العاده و اضطراری گذاشته میشه. اما ما متاسفانه داریم میبینیم که مجلس ما برعکس عمل کرده. خودش اولین جایی هستش که تعطیل شده و برای به هر حال قول معروف نخوابیدن امور و یا اینکه حالا آقای خامنه‌ای آستین رو بالا زده و با حکم حکومتی عادی ترین کار مجلس رو، حالا بحث مقابله با بحران و اینها رو بذاریم کنار، عادی ترین کار مجلس که هر سال باید لایحه بودجه رو تصویب بکنه و اون رو به دولت اعلام بکنه، نتونسته انجام بده. من فکر میکنم این نشانه اوج ناکارآمدی و نوعی ابتذال در جمهوری اسلامی است که طبیعتاً تبعات بسیار سنگینی برای مردم ایران خواهد داشت. یعنی هزینه این ناکارآمدی ها و این عدم کارکرد درست سیستم رو مردم با جان و سلامت خودشون متاسفانه دارن پرداخت میکنن.
آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی در پاریس بود. اما باز هم از ویروس کرونا بشنوید که روسیه از آمادگی خود برای کمک به تامین نیازهای پزشکی ایران در این زمینه خبر داده، اما همزمان اعلام کرده که از ورود مسافران از ایران به آن کشور هم جلوگیری خواهد کرد. جزئیات بیشتر از آنا رایسگایا.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو تایید کرد ایران از روسیه برای مبارزه با ویروس کرونا درخواست کمک کرده. کاظم جلالی سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود از کمک های کشورهای دوست استقبال میکنیم. دوشنبه بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تجهیزات مبارزه با ویروس کرونا را به ارزش 5 میلیون یورو به ایران فرستادند و همچنین یک تیم سازمان جهانی بهداشت به 7.5 تن تجهیزات پزشکی راهی تهران شد. چین نیز هفته گذشته اعلام کرد چند محموله تجهیزات پزشکی و لوازم حفاظت از این ویروس را به ایران فرستاده. دوشنبه سفیر ایران در روسیه با آنا پاپووا، رئیس سازمان نظارت و حمایت از منافع مصرف کنندگان که از جمله تأمین تجهیزات مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا را در روسیه بر عهده دارد، دیدار و درباره اقدامات به عمل آمده از سوی دو کشور در زمینه مهار این ویروس تبادل نظر کرد. شنبه همکاری دو کشور در مقابله با کرونا از زمینه های گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور روسیه و ایران نیز بود و ولادیمیر پوتین ضمن تسلیت در گذشت مبتلایان به این ویروس در ایران اعلام کرد روسیه حاضر است هر کمکی که لازم باشد ارائه دهد. آنا پاپووا، مسئول ستاد مقابله با ویروس کرونا که زیر نظر نخست وزیر روسیه عمل میکند، نیز دوشنبه گفت کنار مردم ایران در مبارزه با این ویروس ایستاده ایم و آماده هستیم در زمینه تامین نیازهای دارویی و تجهیزات مقابله با کرونا کمک کنیم. او گفت کیت‌های روسی تشخیص ویروس کرونا که روسیه رایگان در اختیار همپیمانان خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز قرار داد کمک کرد. در ارمنستان نخستین مورد ابتلا به این ویروس در فردی که از ایران به این کشور سفر کرده بود شناسایی شود. سرگی رسکازوف، خبرنگار سلامت و پزشکی در پایگاه خبری آبزرواتل، به توانایی روسیه در مقابله موثر با ویروس کرونا شک دارد.
باید بدانید
یک ماه پیش تنها یک آزمایشگاه در شهر نواسیبیرسک توانایی تشخیص ویروس کرونا را داشت. یک مرکز در کشوری با جمعیت 150 میلیونی. اکنون به ما میگویند تمام درمانگاه ها به کیت های تشخیص این ویروس مجهز شدند که در خود روسیه ساخته شده و اخیراً روسیه آن را در اختیار شرکای اوراسیایی خود قرار داده و میخواهد به ایران نیز ارسال کند. من نتایج بررسی دقت این کیت ها را جایی ندیدم و نمیتوانم در این باره نظر بدهم. شاید هم کاملا دقیق باشد. اما سوالات دیگری ذهنم را مشغول کرده. ویروس کرونا باعث بیماری ریه است. آخرین آمار رسمی که درباره بیماری های ریه در روسیه وجود دارد مربوط به 2 سال پیش است و آمار سال گذشته هنوز منتشر نشده. ما نمیدانیم شهروندان روس به چه دلایلی میمیرند. بخش های عظیمی از روسیه هممرز با چین است. مناطقی در روسیه هست که جمعیت چینی تباران از جمعیت روس تباران بیشتر است. اما منابع رسمی شمار مبتلایان به ویروس کرونا را انگشت شمار می‌خوانند. از من می‌پرسید دولت ما به سبک چرنوبیل واقعیت را پنهان می‌کند.
ایران سریع‌ترین روند شیوع ویروس کرونا در جهان را داشته و پس از چین دارای بیشترین آمار مرگ و میر است. سه‌شنبه روزنامه روسی کمرسانت در مقاله‌ای با عنوان تهدید ویروسی ایران جهانی شده اعلام کرد. وزارت خارجه روسیه برای تأمین امنیت ملی، مقابله با عدم گسترش ویروس کرونا و دفاع از سلامت شهروندان روس اعلام شده، از جمعه گذشته نه تنها صدور ویزای ترانزیتی برای مسافران از ایران را متوقف، بلکه روادیدی که پیشتر صادر شده بود را نیز لغو می‌کند. سه‌شنبه سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ابراز امیدواری کرد این موانع و محدودیت های صدور روادید برای ایرانیان در آینده نزدیک برطرف شود. او همچنین اعلام کرد دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از روسیه هنوز تایید نشده. به گزارش رسانه‌های ایرانی قرار بود این دیدار سه‌شنبه آغاز شود، اما به دلایلی که اعلام نشد به تعویق افتاده. آن رئیسکه رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به 5 برابر بیش از حد تعیین شده در توافق اتمی سال 1394 بین تهران و 6 قدرت جهانی موسوم به برجام رسیده است. در گزارش آژانس آمده که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تا 19 فوریه 2020 یعنی حدود 2 هفته پیش به 1020 کیلوگرم افزایش یافته است. بر اساس برجام ایران مجاز است تا سقف 202 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.7 در اختیار داشته باشد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان به تعهدات خود مبنی بر بهره‌مندی تهران از منافع اقتصادی برجام پایبند نبوده و در نتیجه از میزان تعهداتش در این توافقنامه کاسته است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین را جویا شدم.
طبیعتاً اتمسفر ارتباطات ایران با آژانس و با طرفای برجام خرابتر میکنه یا خراب میکنه، به این ترتیب که خب ایران از تعهداتش پا فراتر گذاشته و اعلام شده بود، البته منتها هنوز به اون شدتی نیست که خیلی نگران کننده باشه. یعنی ایران مثلا تو این فاصله روزی حدود مثلا 7 کیلوگرم اورانیوم غنی کرده، هنوز خیلی به اون مرز نزدیک نشده.
اما این میزان اورانیوم غنی شده گفته شده که برای دست کم ساخت یک بمب کافی هست.
فکر نمی کنم برای ساخت یک بمب کفایت بکنه. اولا بخشیش 3.6، بخشی 4.5%. ما نمیدونیم چقدرش از این و چه ترتیبه. و بعد دقیق محاسبه کرد، در واقع کیفیتش هم باید در نظر گرفت. در حال ایران در اون مسیری هست که اگه ادامه بده اون مرز یک سالو برای رسیدن به مواد کافی برای ساختن یک بمب کاهش بده، اما هنوز اقلن به طور حساسی اینو تغییر نداده. از این نقطه نظرم هست که مثلا در همین صحبت‌های هفته اخیر کمیسیون حل اختلاف برجام، اروپایی‌ها سر این موضوع خیلی تأکید نکردن. البته طبیعتاً فشار هست که جمهوری اسلامی را برگردانند به تعهدات برجامیش، تردیدی توش نیست، اما هنوز در اون ابعادی نیست. من فکر میکنم آنچه که نگران کننده هست در این گزارش، آنچنان که نقل شده، موضوع عدم تعهد ایران به نظارت‌های آژانس باشد. یعنی اگه آنچنان که در خبرگزاری ها نقل کردن و آژانس درخواست بازدید از 2 تا 3 تا سایت درخواست کرده و ایران قبول نکرده، خب این میتونه در تناقض بیفته با اون اصلی که اولا ایران پروتکل الحاقی رو پذیرفته در چارچوب برجام و ثانیاً در دوران اخیر هم اعلام کرده که هنوز به نظارت آژانس متعهده.
دو مکان کجا میتونن احتمالاً باشن که اونطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که اجازه دسترسی به بازرسان رو نداده جمهوری اسلامی برای دیدن این دو مکان؟
قضاوت دقیق آسوشیتد گزارش داده مشکله، اما به نظر میاد که این مکانها جایی که در اون آرشیوی که اسرائیلی ها از تهران بیرون بردن، در اون آرشیو گویا صحبت از مکانهای معینیه، مثلا یکیش ترقوزآباد بود. به نظر میاد که بیشتر مربوط به مکانهای باشه که در داخل این آرشیو قید شده اند، اما اینو با دقت کافی نمیشه که تا وقتی خود گزارش روی میز نباشه. از یک طرف قابل فهمه، چون آرشیو در واقع موضوعیه که قبل از برجام بوده و با انعقاد برجام در واقع آنچه فعالیت‌های قبل از برجام ایران در واقع اهمیتشون رو از دست دادن، اما از طرف دیگر هم با توجه به پروتکل الحاقی نمیتونه جمهوری اسلامی به آسانی به آژانس اجازه ندهد.
آقای بیات، حالا با توجه به این گزارش آژانس و مواردی که در اون بهش اشاره شده، چقدر میتونه کشورهای باقی مونده در برجام رو و به خصوص کشور اروپایی رو ترغیب به فعال کردن مکانیزم ماشه بکنه؟
به طور مشخص در این مورد هنوز وضعیت معلوم نیست، اما اصولا اگر نظارت آژانس به برنامه هسته ایران کاهش پیدا بکند، مسلما آخرین تکیگاهی که اروپایی‌ها دارن برای اینکه به برنامه هسته جمهوری اسلامی نظارتی باشد، اگر این نظارت خدشه‌دار بشود، معنیش این است که در واقع جمهوری اسلامی از همه بخش‌های برجام پا پس کشیده و در اون صورت اروپایی‌ها رو ترغیب می‌کند که برن به سمت فراخواندن اون کمیسیون حل اختلاف که در پایانش مکانیزم ماشه است. ولی باید واقعا جزئیات رو دید، چون اروپایی ها الان کوشششون این است که تا آنجایی که ممکن است برجام را حفظ بکنن. آیا تا چند موفق میشن باید دید.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای بود و ارزیابی داشت به گزارش روز سه‌شنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و در پی باز شدن مرزهای ترکیه بر روی پناهجویان برای ورود به یونان، اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام از دولت ترکیه خواسته که در این تصمیمش تجدید نظر کنه. از طرف دیگر هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگوی تازه خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان تقسیم عادلانه پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا شده است. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
پس از آنکه رجب طیب اردوغان اعلام کرد مرزهای ترکیه برای ورود پناهجویان ساکن این کشور به اروپا باز شده، هزاران تن از پناهجویان سوری و دیگر کشورها راهی مرزهای یونان شدند. این پناهجویان اگرچه تاکنون موفق نشدند وارد یونان شوند، ولی بر پایه گزارش‌ها 4 روز است در منطقه حائل میان دو مرز ترکیه و یونان سرگردانند. این پناهجویان سوری، افغان، عراقی و ایرانی هستند. به گفته مقام‌های دولت ترکیه، تاکنون نزدیک به 80,000 نفر اجازه عبور از مرز را دریافت کردند. ولی مقام‌های سازمان ملل شمار این پناهجویان را که در منطقه حائل مرزی ماندگار شده‌اند نزدیک به 13,000 نفر ذکر کرده. در همین حال شامگاه دوشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در یک تماس تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهان به گفته او تقسیم عادلانه بار سنگین پناهجویان میان ترکیه و اتحادیه اروپا شد. به نوشته روزنامه آلمانی دی ولت، در این گفتگوی تلفنی اردوغان کمک مالی اتحادیه اروپا را در قبال بستن مرزهای ترکیه رد کرده. از طرفی اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم برای ابراز همبستگی با یونان که در حال حاضر هزاران پناهجو در پشت مرزهای آن کشور کمین کرده اند به یونان سفر کرده تا از نزدیک تصویری از اوضاع متشنج مرزی یونان ترکیه به دست آورد. خانم فون در لاین را در این سفر شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و داوید ساسولی رئیس پارلمان اروپا همراهی می کنند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از این سفر ضمن انتقاد از ترکیه گفته بود اینکه به راحتی اجازه عبور برای پناهجویان صادر شود نمیتواند پاسخی به اوضاع متشنج کشور جنگ زده‌ای مانند سوریه باشد. او همزمان یادآور شد که اتحادیه اروپا در جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا 4 سال پیش با ترکیه توافقی امضا کرده. به نوشته روزنامه ها اگر ترکیه با اتحادیه اروپا به توافق تازه‌ای دست نیابد، کلیه پناهجویانی که سر از منطقه حائل مرزی ترکیه یونان درآورده اند باید سالها در همین منطقه سرگردان و بلا تکلیف بمانند. برای یافتن راهی قرار است وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا 4 شنبه در بروکسل و وزیران خارجه این اتحادیه هم در روزهای 5 شنبه و جمعه این هفته در شهر زاگرب پایتخت کرواسی نشست اضطراری برگزار کنند. پیکار بیوقفه در استان ادلب هم یکی از موارد دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
یکی از پیشکسوتان ورزش تکواندو در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. ابراهیم ابراهیمی مربی بازنشسته ورزش تکواندو در آبادان پس از انتقال به بیمارستان به علت پیشروی ویروس کرونا و وضعیت نامساعد تنفسی و ریوی درگذشت. ابراهیم ابراهیمی 63 سال داشت و مربی درجه 1 فدراسیون تکواندو بود. حسین روحانی سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه در فرودگاه مسکو قرنطینه شد. این سرمربی ایرانی که در پایان لیگ جهانی کاراته همراه تیم ملی کاراته روسیه از اتریش به روسیه می رفت به علت ایرانی بودن اجازه ورود به مسکو را پیدا نکرد و در فرودگاه نگهداری می شود. سرمربی سابق تیم ملی کاراته ایران و فعلی روسیه به ماموران فرودگاه گفته 3 ماه است به ایران نرفته، ولی ماموران میگویند دستور داریم هیچ ایرانی را به خاطر ویروس کرونا به روسیه راه ندهیم. تیم ملی تیراندازی ایران به خاطر ویروس کرونا مسابقات جام جهانی تیراندازی را که کمتر از 2 هفته دیگر در کشور هند برگزار می شود از دست داد. به گفته علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی ایران، کشور هند اعلام کرده اگر ایرانی ها بخواهند در جام جهانی هند شرکت کنند باید 14 روز در این کشور در قرنطینه باشند.
طبعی ایرانی برای ورود به هندوستان باید 14 روز در بعد ورود باید قرنطینه بشن و بعد وارد هندوستان بشن. با توجه به اینکه 12 اسفند این نامه واصل شده و مسابقات هم عملا 25 اسفند ماه شروع میشه، یعنی ما همون دیروز و امروز هم تیممون را اعزام میکردیم و ورزشکارانمون 14 روز در قرنطینه میموندن، بازم امکان حضور در مسابقات براشون وجود نداشت.
به این ترتیب تیم ملی تیراندازی ایران بخت حضور در جام جهانی هند را از دست خواهد داد. احسان روزبهانی بوکسور وزن 81 کیلوگرم ایران در نخستین پیکار در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو با شکست از حریف چینی حذف شد. این مسابقات در اردن در حال برگزاری است و پیش از احسان روزبهانی دانیال شهبخش بوکسور وزن 57 کیلوگرم ایران روی رینگ رفت و با پیروزی بر حریف تایوانی خود به دور دوم راه یافت. ایران با 8 بوکسور در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کرده که ظرف امروز و فردا 6 بوکسور دیگر روی رینگ خواهند رفت. و در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های انگلیس تیم آرسنال با پیروزی 2-0 مقابل پورتموس به مرحله 1/4 نهایی مسابقات راه یافت. از ساعتی پیش نیز 3 مسابقه دیگر از جام حذفی انگلیس در این کشور آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. از جمله در لندن دیدار چلسی با لیورپول که مهمترین بازی به حساب می آید.
با شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی جمعه خواهید بود از همکاران فهیمه خضر حیدری پیش از پخش این برنامه ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
فهیمه خزوهیدی هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. گفتند بالاتر از سیاهی رنگی نیست، اما نمی دانم باید این حرف را پذیرفت یا نه. اگر بعد از سیاهی دیگر هیچ رنگی نیست، پس این سوسوهای کوچک و فروتن نور، این ذره های دور مهربانی، این روزنه ها و جرقه های کمجان اما روشن، اینها چه هستند؟ بله، اپیدمی یا همه‌گیری موقعیت بسیار دشواری است، نه تنها در ایران، در هر جای دیگر دنیا هم. وقتی بیماری سرایت پیدا می‌کند، جمعیتی بیش از حد انتظار را درگیر می‌کند، راه مهار آن هم هنوز روشن نیست، خب باید اعتراف کرد که وضعیت ترسناکی پیش آمده. اما آیا ترس آن احساسی است که به ما شهروندان در شرایط اپیدمی یا همه‌گیری کمک می‌کند بر اوضاع و زندگی روزمره خود مسلط باقی بمانیم و به خودمان و دیگران کمک کنیم که این روزها را با آسیب کمتر پشت سر بگذاریم؟ حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید ترس کمکی به شرایط نمی‌کند، ترس را باید با احتیاط جایگزین کنیم.
اول اینکه از گسترش و گستراندن ترس جلوگیری کنیم. مطمئناً این گسترش ترس نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کنه، بلکه اتفاقاً اوضاع رو چون خرابتر از موقعیت نشون میده، ما یا دیگران رو ممکنه به رفتارهای افراطی وادار بکنه. دوم اینکه به جای گسترش ترس، ما بهتره که احتیاط رو گسترش بدیم.
ترس را با چیزهای دیگری هم میتوان جایگزین کرد، مثلا با کمک‌های کوچک حتی در دایره محدود اطرافیان، با همان سوسوهای کوچک و فروتن نور، اینجا، آنجا، مثلا اینجا.
داشتم عبور میکردم اینجا منطقه باغ فیض، دیدم که اینجا زدین ماسک رایگان موجود است. من میخوام بدونم که الان ما هر داروخونه ای میریم یا میگه ندارم یا با قیمت‌های خیلی متفاوت دارن میدن. شما هر کی میاد بهش ماسک میدی؟
من خب 10000 تا میدم، دارم، موجودم دارم.
خب چرا شما داری مجانی به مردم ماسک میدی؟
همه چی پول نیست، همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه خداوند به مالش برکت میده، من اینو حس کردم.
همدلی اسمی است که حسین قاضیان جامعه شناس بر چنین رفتاری می‌گذارد. رفتار یک شهروند ساده که هرچه ماسک در انبار دارد به رایگان به مردم می‌دهد و ویدیوهای از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
در شرایط اپیدمیک رقابت چاره‌ساز نیست. رقابت بر سر به دست آوردن منابع مثل ژل و ماسک و اینها برای اینکه خودمون رو محفوظ بداریم، برای اینکه اگر گروه‌هایی که ضعیف‌تر هستند در معرض این مشکل باشن، دیر یا زود ما هم در معرض این مشکل قرار می‌گیریم. بنابراین همدلی و همطور در نظر داشتن اولویت گاهی اوقات مهمتره.
بله، ماسک کمیاب و ای بسا نایاب شده. وسط همه‌گیری کرونا کسانی هم هستند که ماسک‌های تنفسی را چند برابر قیمت می‌فروشند، اما این گوشه و کنار کسانی هم هستند که ماسک رایگان به دیگران بدهند، کسانی هم هستند که فقط و فقط به خودشان فکر نکنند، کسانی هستند که مثل نورهای کوچک بر تاریکی رنج‌های دیگران بتابند. اینجا، آنجا، یا مثلا اینجا، در یک ویدئوی دیگر که در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده.
کل مسیر یه جایی اون نبود که دلخان دستی بشوریم، دستی ضد عفونی کنیم. تا اینکه تو این بازار اومدیم، بنده خدا اومده شیر گذاشته، این مای دستشویی گذاشته، نحوه شستن دستا هم گذاشته که مردم استفاده کنن. حداقل تو این شرایط خطرناک کسی کمتر مریض شه. آقا دمت گرم.
ترسیدن شهروندان از یکدیگر به تحقق زندگی فردی و اجتماعی سالم کمکی نمی کند. ترس از بیماری، ترس از اینکه در این شرایط سرمان را کلاه بگذارند، ترس از تمام شدن و به پایان رسیدن منابع، ترسیدن خریدار از فروشنده، فروشنده از خریدار، ترسیدن راننده تاکسی از مسافر، ترسیدن مسافر از راننده تاکسی، ترسیدن همسایه از همسایه، این ترس ها حال همه چیز را بدتر خواهد کرد. مهداد درویش پور جامعه شناس.
بدبینی، حس زن و سوء زن داشتن زمانی شکل میگیره که آدمی نگاه میکنه موقعیت آسیب پذیر داره و هر آن یک پدیده تازه میتونه اونو آسیب پذیر در کنه. خب روشنه یه جامعه که کوچکترین رفاه و امنیت و اعتماد درش وجود نداره، ساده ترین اتفاقی که تو روان اون مردم میتونه صورت بگیره حس حتی بی‌اعتمادی و سوء ظن نه فقط به حکومت بلکه حتی گاه به یکدیگر و جامعه‌ای که بر مبنای ترس، وحشت، سوء ظن و ناامنی استوار بشه، این جامعه بختی برای اینکه روی رضایت خوشبختی رو به خودش ببینه نخواهد داشت.
ناصر کرمی روزنامه نگار و استاد دانشگاه برگن نروژ از ضعف NGO ها و نهادها و سازمان های مردم نهاد در ایران میگوید.
تشکل غیر دولتی جایی که انرژی مردمانی رو مستقل از حاکمیت دور هم جمع کرده باشه تقریبا میتونم بگم نداریم. یعنی حاکمیت به عنوان یک رویکرد امنیتی مانع شکل‌گیری نشده. شما بخواید تیم فوتبال هم را بندازید بعد به دلیل جاهای مجوز بگیرید، بعد تعهداتی بدید اینها. من تو محیط زیست هم میبینم ما نمیشونیم تو یک گلوی گروه محیط زیستی را بندازید.
نورهای کوچک را از کجا میتوان به این شرایط تاباند؟ ناصر کرمی بر نقش ایرانیان خارج از ایران تاکید میکند.
من معتقدم که دیاسپورای ایرانی شکل گرفته که یک دیاسپورای بزرگیه، یک قوم گریخته‌ای که در کشورهای مختلف هستن، جمعیت بین 5 تا 7 میلیون نفر. مثلا یکی از کارهای اینه که این جامعه مدنی این مثلا بخشی از جامعه مدنی که این مهاجرانی هست که بیرون هستن، اینها میتونن از دولت از آمریکا بخوان که خب به آمریکا رابطه بدی داره با دولت ایران، خب آمریکا مثلا بیاد سازمان جهانی بهداشت رو واسطه بکنه به ایران کمک بکنه، یا ببینم اتحادیه اروپا بیاد به ایران کمک بکنه. راههایی که بخوان کمک بکنن متعدده و فکر می‌کنم یک موضوع شدی راهبردی و استراتژیک.
یک کمک دیگر هم میشود به شرایط کرد، کمکی که شاید عملی کردنش اتفاقا از هر چیز دیگری آسان‌تر باشد. حسین قاضیان جامعه شناس.
چیزی که در این موقعیت ممکنه به ما کمک بکنه اینه که ما از ترویج دستورالعمل‌های غیر علمی و نادرست خودداری بکنیم، اونها رو جای علم و دانشی که امروز به ما میتونه کمک بکنه نگذاریم و دیگران رو به شیوه‌هایی نخونیم که این شیوه ها مثمر ثمر نیستن.
حتی همین که شایعه منتشر نکنیم هم یکی از همان نورهای کوچک ساده است، یا همین که در خانه بمانیم و از رفت آمدهای غیر ضروری بپرهیزیم، کاری که خیلی ها البته با انجام دادنش راحت نیستند.
شاید یکی از راه‌هایی که کمک بکنه که ما این وضعیت رو بتونیم تحمل بکنیم اینه که بدونیم که یعنی با همدیگه در واقع در مورد این حرف بزنیم قبل از ورود در این موقعیت تکرار شونده، که بدونیم که ما ناگزیر در این موقعیت هستیم، میدونیم که در آینده نزدیک بعد از 2-3 روز ممکنه که ما دچار ملال بشیم، ملال ما را اذیت میکنه، ممکنه مزاحم همدیگه باشیم و بشیم، و بنابراین از قبل بدونیم که چنین وضعیتی پیش خواهد آمد و برای کنترل این وضعیت آماده باشیم، بدونیم که این خشم یا ناراحتی یا مزاحمتی که دیگران برای من ایجاد میکنه و موجب ناراحتی من میشه داره از کجا ناشی میشه. این لزوما از بدی اون فردی که پیش من هست یا افرادی که پیش من هستن نیستش، بلکه ممکن ناشی از موقعیتی باشه که ما درش قرار گرفتیم، موقعیت تکرار شونده که همه ما رو داره آزار میده. بنابراین آماده باشیم برای مدیریت این وضعیت و به این ترتیب شاید بتونیم قدری از این تنش‌های ناگزیری که در فضای محدود و معین و تکرار شونده پیش میاد جلوگیری کنیم.
اپیدمی ها یا همه گیری ها شاید بهترین فرصت برای سنجش میزان اعتماد عمومی، قدرت چسب اجتماعی و اندازه همدلی مردم یک جامعه باشند، مثل وقتی که زلزله یا سیل یا بحران های دیگر طبیعت پیش می آیند. اینکه شهروندان در یک جامعه چقدر به هم کمک می کنند، چقدر فراتر از دایره خود و خانوادهشان حواسشان به دیگران هم هست، از متر و معیارهای مهم سلامت زندگی اجتماعی است. ناصر کرمی روزنامه نگار از اهمیت کمک های مردمی می گوید.
من چند تا زلزله بزرگ مثل زلزله بم رو از نزدیک مثلا مجبور بودم یه تیم خبری رو مدیریت کنم اونجا و از نزدیک لحظه به لحظه گزارش می رسید به من. اینها بسیار حیاتی بوده نقش کمک های مردمی اینها، و همین کمکی که ما فکر میکنیم مثلا آره بیشتر جنبه احساساتی داره، موقت داره، با وجود همین اینها نقش اینجور کمکایی که مردم میدن مهمه، و خب اصلا متاسفانه جایی نیست که اینها رو هماهنگ بکنه، بلا سیستم بهش بده، یه بیدار با سازماندهی درستی باشه. اما این انرژی که به هر حال تفشار میاره پشت این ماجرا حتی روی خود بخش دولتی تاثیر میذاره و روی خود مردم.
بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. رنگ‌های کوچک و ذره ذره نور که هر یک از ما می‌توانیم باشیم. می‌توانیم احتیاط کنیم، شایعه نپراکنیم، در خانه بمانیم. اگر در توانمان هست، به دیگران ماسک و مایه ضد عفونی کننده و دلگرمی و امید بدهیم. این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا بود و من فهیمه خضری‌دری. مرسی که با من همراه بودید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام